مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم، بخش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390.
42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتیم ابزارهایی که در اختیار داریم در وجود خودمون برای اینکه بتونیم تعالی پیدا بکنیم، این ابزارها چند نوع بیشتر نیستن. برخی از اینها از جنس اندیشه هستند، آگاهی و تفکر. بعضی از اینها از جنس علاقه هستند، تمام دوست داشتنی های ما. اینها ما رو بالا میبرن یا سقوط میدن. و عقاید ما، اون اموری که ما بهشون اعتقاد پیدا میکنیم، بد یا خوب. در کنار عقاید و علایق و علوم و آگاهی هایی که داریم، یه ابزاری هم داریم به نام عمل. ما با عمل به عنوان یک ابزار اگر برخورد کنیم برای رشد خودمون، وقت اینجا تکنیک ها و روش ها و آیین نامه هایی به دستمون میرسه که چجوری از عمل استفاده کنیم. ولی باز من این نکته رو صرفا از بحث شب قبل تکرار کنم که عمل انسان رو خیلی راحت‌تر به مقصد میرسونه. یعنی راحت‌تر به مقصد میرسونم، بازم عبارتش برای اینکه مجمل نباشه یه توضیح مختصری بدم. از این جهت که شما به مقدار انگیزه عمل و به مقدار آگاهی که برای عمل لازم دارید اگر داشته باشید، دیگه عمل آسونه دیگه. فقط کافی بیتوجهی نکنه انسان. یه مقداری انگیزه، یه مقداری علاقه، یه مقداری عقیده، یه مقداری آگاهی وجود داره برای انجام چند تا عمل. آدم اهتمام بخواد بورزه به این عمل که در پی اون دارایی هاست، این کاری نداره. انصافاً خیلی از اوقات ما غفلت میکنیم از عمل. یکی یادمون میندازه، خیلی راحت اتفاقا انجام میدیم. یکی یادمون میندازه، میبینیم که خب این کاری نداشت، من که علاقه دارم اتفاقا این کار انجام بدم، سختم نیست. یکی یادمون بندازه، میگیم اتفاقا خودم میفهمم این کار درستیه، باش انجام میدم. میدونستم حتی درسته، شاید اصلا فراموش کرده بودم. یکی یادمون بندازه، میگیم اتفاقا بله، من به اجرش هم معتقدم واقعا خدا دستگیری میکنه. یه اعتقادی پشت سر این عمل هست، یه علاقه ای پشت سر عمل هست، یه علمی پشت سر عمل هست، تا چرا انجام نمیدادی؟ اینجاست که میرسیم به این حلقه که بی توجهی به عمل میکنیم. اینجاست که سفارش ما رو میکنن به عمل، که آقا به عمل بپرداز. و الا اگر کسی عقیده نداشته باشه، اون رو که سفارش نمیکنه کسی به عمل. کسی آگاهی نداشته باشه، اون رو که کسی سفارش نمیکنه به عمل. اصلا نمیفهمه، هر رو از بر تشخیص نمیده، نمیفهمه کدوم کار درسته کدوم کار غلطه، اون رو که کسی وادار نمیکنه به عمل. کسی که علاقه نداره آدم بشه، کسی که به او توصیه نمیکنه که آقا بیا برو عمل انجام بده، اصلا علاقه نداره، انگیزه پیدا نمیکنه. توصیه به عمل مربوط است به کسی که عقیده و علاقش هست، علمش هم هست، غفلت به ارزش عمل داره، توجه به عمل نداره. از اینجا به بعد وقت میگیم ببین عمل خیلی رشد دهنده است. عمل همون عقیده رو،
همون علاقه رو، همون علم رو تثبیت میکنه، افزایش میده، تکثیر میکنه، تقویت میکنه. همین عمل، مثلا در روایت هست که علمتون رو با عمل افزایش بدید، بفرمایید. دوباره در روایت هستش که علاقه با عمل افزایش پیدا میکنه، یعنی عمل همه پشتوانه های خودش رو افزایش میده. کی میخواد علاقش به امام حسین افزایش پیدا بکنه؟ برای امام حسین یه سری کارا بکنه، کار بکنه، کار انجام بده، اون علاقه میده افزایش بده کرد. قبلا اینجوری علاقه نداشت، الان خیلی بیشتر علاقه داره. چرا قبلا اینقدر علاقه نداشت؟ چون قبلا مینشست به علاقهش نگاه میکرد. خب بابا تو که امام حسین دوست داری، آخه قدمی، قلمی، درمی، آخه یه کاری بکن. عقیدتون میخواد تقویت بشه، باید چی کار کنید؟ عقیده بخواد تقویت بشه، بازم عمل. بر اساس تعداد نمازهایی که خوندی و بر اساس کیفیت عمل نماز که انجام میدی، عقیدت به خدا افزایش پیدا میکنه. دستگاه تقویت عقیده اینجاست، نه کلاس اصول عقاید. کلاس اصول عقاید و مباحث کلامی بیشتر برای مجاب کردن معاندان است، بیشتر برای اف آمدن پیش کافران است که آقا ما دینمون پشتوانه عقلی داره ها. ولی علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی بقیش نمیگم، یه خیلی علم و نقطه دور، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. ما اینو بچه بودیم که دوای از امام البته میخوندیم، ما راه دوری نباید رفت. علم این کارو میکنه، علم برای حجت تموم کردنه، برای آدم کردن که نیست که. آقا علمشو که داری، خب الحمدلله، عملش هم انجام بده. وقت عمل انجام میدی، خودت تولید کننده علم میشی. عمل انجام میدی، خودت تولید کننده، تقویت کننده عقیده میشی. عمل انجام میدی، خودت تثبیت کننده و تکثیر کننده علاقه میشی. چی کار کردی؟ بر اساس هر یه دونه مشتی که به سینه خودت میزنی در روضه ابا عبدالله الحسین، و علاقه به امام حسین میتونه افزایش پیدا بکنه. 25 تا زدی، 30 تا زدی، 40 تا زدی، فرق میکنه. میخوام میگم اینقدر عمل مؤثره. منتها یک بیماری وجود داره به نام بیتوجهی به عمل، ارزش قائل نشدن برای عمل. این بیماری ناشی از نشناختن وجود انسانه. این معنویت‌های کاذب یکی از ویژگی‌هایی که دارن بی‌اعتنایی به عمل می‌کنن. تکلیف رو از گردن آدم ساقط می‌کنن. نمی‌خواد کاری انجام بدی. فقط تو هوا همینجوری حال و حول کن با خدا. خب تا اینجا مقدمه بحث دیشب رو به گونه دیگری مختصرتر خدمت شما عرض کردم. در عمل چی کار کنیم دچار غفلت و فراموشی نشیم؟ ادب. در عمل چگونه رفتار کنیم کیفیت عمل و تأثیرگذاریش بر روح ما افزایش پیدا کنه؟ ادب. در عمل به کدام یک از اعمال اهتمام بیشتری بورزیم؟ ادب. ادب پاسخی است به این سوال‌های کلیدی. ببینید یک مبنای عمیق و درست حسابی داره. انسانشناسانه هم بحث رو شروع کردیم. ادب چرا انسان رو دچار نسیان نمی کنه، دچار بی توجهی به عمل نمی کنه؟ چون گفتیم رفتاریست منظم و مداوم. ادب چرا انسان عمل انسان رو تقویت میکنه و اثرش رو تقویت میکنه؟ برای اینکه عملی نیست که تو دلت بخواد. رعایت ادب سخت دیگه، یه آدابیه که از بیرون به تحمیل میشه. آدابو معمولا از بیرون به آدم دستور میدن، یا فرهنگ جامعه، یا فرهنگ خانواده و فامیل، یا فرهنگ
اون محیطی که به صورت صنفی درش حاضر شدی مثل محیط ارتش، من میرم توی نظامی ها بهشون میگم خوش به حالتون. یه بار این صحبت رو کردم توی جایی، یه آقایی لباس شخصی بود توی اون نظامی های محترم بود، گفت من اگر این صحبت شما رو پارسال شنیده بودم خودم رو بازنشسته نمی کردم، میتونستم من به خدمت ادامه بدم، بازنشسته که هم برم کارهای مهمتر بکنم، اما الان شما اینو گفتی دوست دارم برگردم تو نظام، کار نظامی گری. بهشون عرض کردم که شما نظامی ها بیشتر از مردم عادی ادب رعایت میکنید، ما از شما معرفت و معنویت بیشتر انتظار داریم. الان به دوستانی که اینجا نشستن همه هر لباس خوششون اومده پوشیدن، ولی یه نظامی بهش میگن این یونیفرم، همین مقدار از هوای نفسش جلوگیری میشه. حالا بعدا ما به هوای نفس میرسیم که نخ بحثمونه، نخ این تسبیحه. همین مقدار راحت یونیفرمه، دلم میخواد نیست. گاهی از اوقات، نه بسیاری از اوقات، اعمال خوب ما هم اگر مؤدب به آداب نباشه، چون دلمون میخواد این عمل خوب رو انجام بدیم، اثرش نصف یا بی تأثیره. عمل خوب ها عشقت کشیده انجام بدی، ولی اگر ادب باشه، ادب چون نظم و تداوم درش هست، چون تبعیت از جامعه، تبعیت از یک آیین درش وجود داره، حالا ادب‌های اجتماعی و فرهنگی تبعیت از جامعه، آداب دینی تبعیت از دین، چون این تبعیت درش هست، هوای نفس درش حضور کمتری داره، وقت این سازندگیشو افزایش میده. درسته؟ ادب یک کار دیگه هم انجام میده، اونم این که انسان رو عادت میده، در اثر اون نظم و تداوم، این عادت و انس عجب چیزیه. یکی از معجزات عجائب وجود انسان انسه، انس، عادت، عجائب، هم از جهت مثبت، هم از جهت منفی، هم از جهت معنوی، هم از جهت مادی. شما اگر عادت کنید به یک رفتار، اثر معنویشو اول بگم، بعد از دنیا بری، آسمان بالای سر شما و اون زمینی که روش این عبادتو انجام میدی به خدا گله میکنه، میگه ما این رفتاری که این بهش عادت داشت و ما هم بهش عادت کردیم، جای خالیش اذیتمون میکنه. روایت میفرماد که خدای فرشته‌ای رو مأمور میکنه با همون زبان، با همون صوت، با همون شیوه که این بنده خدا این کار رو انجام میداده تو اون محل، این کار رو انجام بدن تا روز قیامت، ثوابش هم برای اون آقا نوشته میشه. هم زمین دردش نمیاد، هم آسمان دلگیر نمیشه، هم این ثواب برای او ادامه میده میکنه. این اثر معنوی تکرار و عادته. اثر مادیش چجوریه؟ اخیراً پزشکا میگن وقتی شما عادت به یه رفتاری داشته باشید، هفتگی، مثلا هفتگی صبح پنجشنبه این کارو انجام میدی، سر هفته یه ماده‌ای تو ذهنت، توی مغز شما ترشح میشه، آرامش بخش هست. وقتی هر هفته بعد از این مدتی که عادت کردی، جسمت عادت میکنه، حالا هر دفعه اون کارو انجام بدی، این ماده ترشح میشه و به تو آرامش میده، چون به عادت خودت رسیدی، چون به انس خودت رسیدی، یا آرامش جسمی فیزیولوژی نصیبت میشه. از نظر روحی، از نظر روحی خیلی وحشتناکیه. اگر آدم به یه چیز خوبی عادت کنه، دیگه نمیتونه ازش جدا بشه، ارتباطش با او وثیق و عمیق خواهد شد. اگر انسان به یه چیز بدی عادت بکنه، دیگه نمیتونه ازش جدا بشه، خیلی وحشتناکه، با هزار تا آب توبه نمیشه شستش، برمیگرده. میفرماید سوء الخلق ذنب لا یغفر، سوء خلق گناهیه که بخشیده نمیشه. چرا؟ چون عادت کرده بهش، هر موقع توبه میکنه دوباره برمیگرده، و وقتی بنا داشته باشه دوباره برگرده یا نتونه ترک کنه دوباره برگرده، خب این بخشیده نمیشه. خیلی خطرناکه. به چی آقا دارید عادت میکنید؟ مواظب باشید به چیز بدی عادت نکنید و مواظب باشید از این سرمایه عظیم و بزرگ استفاده کنید، به چیزای خوب عادت بکنید. فرمود عودوا انفسکم بالخیرات، عادت بدید خودتون رو به چیزای خوب. بعضی وقتا جهنم آدم تو بهشت توی خواب ببینه، بهشت تو خواب ببینه، اونقدر اثر تو روح آدم نمیگذاره که عادت خیلی آدم در روح انسان اثر میگذاره. جهنم رو ببینی نمیتونی دست از عادت بدت برداری. خیلی چیز عجیبیه، خیلی قدرتمنده، ریشه میدونه تو وجود آدم و نمیتونی بکنیش. با 100 تا عمل جراحی نمیشه اینو کند. بعد جالب اینه که اینا موقع مردن همه میاد رژه میره چون ذهن آدم. به چیا عادت کردی؟ خوبان خوب، حضرت امام، آی بهجت، آی بهادینی، آدم دقت میکنه میبینه یک عادت بد ندارن، نه یک عادت کم و بی‌ارزش تو وجودشون نیست و سراسر وجود خودشون رو عادت دادن به بهترین خوبی ها. تعبیری که به کار میبرن میگن ملکه شده براشون. ادب انسان رو به خوبی ها عادت میده. عودوا انفسکم بالخیرات عبارت اخرای ادبه. لذا پیامبر گرامی اسلام میفرماد انا ادیب الله، خدا منو ادب کرده. این ادب شدن و علیون ادیبی، علی ابن ابی طالب ادب شده منه، روش کار کردم. ادب شده نه فرمان دادم بهش گوش کرده گفته چشم، ادب شده یعنی مدام این دستورات رفته اونم اجرا کرده، مؤدب شده نه عمل کرده. عمل کرده یعنی مقطعی به کاری کرده. این تأدیب ویژگی های بالایی داره. حالا یک ضرورت دیگه امشب خدمت شما عرض بکنم از ادب با یک روایت. تا الان جنبندی بحثمون چی شد؟ گفتیم که عمل اثر بالایی داره، اثر آرام، اثر کند اما قطعی داره. مثل مسابقه خرگوش و لاک‌پشت، خیلی این مثال عالیه برای بحث ما. لاک پشته برد، خرگوش بازیگوش جام موند، خودش هم تعجب میکرد. هیجانات روحی حکم اون خرگوشه رو دارن، گاهی میتونن یه دفعه آدمو بالا ببرن، ولی لاک پشت حکم ادبو داره، آرام میره ولی میره و به مقصد میرسه، بازیگوشی نمیکنه سر راه. عمل مداوم این کار رو میکنه، دیر با نتیجه میرسونه انسان رو. یه نمونه عمل مداوم همین نمازه. هر روز بخون، نگاش کن نمازو، خودتو نگاه کن سر نماز، ببین خدا داره با چی کار میکنه. میگه ببین، میخوای روحتو عوض کنی، متعالی کنی، میخوای به من برسی، میخوای خیلی سا رو فهمی، هر روز صبح چشمتو باز کردی، اول این کلماتو بگو، تکراری. با وجود آدم چی کار میکنه که خدا دست از این دستورات تکراری خودش برمی‌داره؟ تکراری بودن نماز رو ببینید، صبح زور از شب مغرب و عشا. حالا شب هم ما میگیم حالا بابا هم میخوریم، صبح زور شب بود کمش میکنیم. تکرار رو ببینید خدا چی ازش داره استفاده میکنه. چقدر بیچاره است آدمی که دل نمیده به نماز، دل نمیده به اذان. یکی از دوستان میگفتش که با آزاده آقای حسابی داشتیم صحبت میکردیم، بحث اذان شد، برگشت گفت مادر من عمل جراحی داشت، بردیمش خارج از کشور، رفقاییشون داشت آقای دکتر حسابی، بعد به رفقاش گفت و بالاخره با اینکه ایشون سنی ازشون گذشته بود اون عمل جراحی رو انجام دادن، به هوش نمی اومد دیگه، احساس خطر کردن. با آقای دکتر حسابی از بیمارستان زنگ زدیم، مادر ظاهرا به هوش نمیاد. ایشون سریع میگه که اذان ببرید در گوشش، اذان مؤذن زاده رو، یه تأثیراتی داره. آقای دکتر حسابی ها میگه ما رفتیم و تو اونجا به زور یه نواری توی رایزنی فرهنگی بود، سفارت بود، چی بود، گیر آوردیم. حالا اینا جزئیاتشو میگفت، من یادم نیست کدوم قسمت. آوردیم سر ایشون، دکترها میگفتن چهار دارید میکنین؟ گفتیم یه صدایی میخواییم پخش کنیم، صدا اصلا نداره برای ایشون. این وضعیت خطرناکی رسیده. میگه شما حالا صدا که شما که میگید اصلا نداره، پس ضرر نداره، یه ما بذاریم اینو. یه دفعی صدای عذا رو گذاشتیم، الله اکبر. میگه مادرم چشمشو باز کرد. تکرار این کارو میکنه. انشالله رفتیم تو خونه قبر، تنها چیزی که باهاش بهش مشغولیم، به یادش هستیم، باهاش درگیریم، نماز باشه. بگو انشالله. نه دوباره من میگم اینجوری نیست، دوباره باید قشنگ میگی. خیلی این آرزوی عمیقه. آقای من بیشترین کاری که کردی نماز مگه نیست؟ بیشترین کاری که تو عمرت کردی انصافا نمازه. اتفاقا چون نماز نیاز طبیعی تو نبوده، مثل خوردن، بهتر دیدیش. یه کار خیلی عجیبه، یه دفعه خیلی متفاوته با زندگی عادی ما. یه مقدمه‌ای داشته به نام وضو تا بهتر ببینیش. یا تو خواب بلند نشی نماز بخونیم، یا اصلا یادم میره خون دواره، اون آب سردی که به خودت زدی حواستو جمع کرد تا چی بشه؟ تا اون موقع سکرات موت و عبور از جان دادن و دوران احتضار رو تجربه کردی و بعد رفتی در عالم مرگ، که دیگه شیرازه وجود آدم از هم پاشیده میشه و دیگه هیچی به یاد آدم نمیمونه جز اونایی که خیلی در وجود انسان نفوذ داره. نماز، من نماز خوندم. گفتن حضرت امام لحظات آخر که دیگه امام رفته بود، برگشتن در گوششون گفتن که امام اذان نماز میخونی؟ لبای امام تکون خورد، میگه نماز خوندم. خدا میخواد ما به یه چیزی عادت کنیم. این عنصر اعجاب برانگیز عادت، انس، خیلی عجیبه. خدا براش برنامه داره، نماز عالی ترین برنامه شه. ادب چیزی از این جنسه. اهتمام به ادب رو باید از خدایی یاد بگیریم که اهتمام به نماز رو اینجوری قرار داد. چی؟ من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کافره اگه کسی نماز نخونه. چرا؟ چون تکرار خیلی اهمیت داره. وقت میدونید از بین همه اعمال ما چی تو قبر میاد؟ تو قبر از اعتقادات صحبت میشه و علاقه ها پیش کشیده میشه و یه دونه عمل نماز. چون نماز همیشه زندگی باهات بوده، اصلا طبیعتا انسان اونجا با نماز خودش هست، طبیعتا اصلا این اتفاق میفته. برای اولین چیزی که آدم تو قبر دلش باید تنگ میشه برای نمازه. ادب یعنی چی؟ یعنی این فرصت طلایی برای تغییر یک انسان. خب این حالا مثال نماز رو خواستم یک کمی تفصیل بدم که مورد بهره برداریمون قرار بگیره در ادامه اون بحث. حالا بپردازیم به ضرورت ادب. یه ضرورت دیگه میشه برای ادب ذکر کرد، غیر از ضرورت‌هایی که شب قبل مرور کردیم. دیگه اونا رو هم بگم دیگه سخنرانی دیشب میشه. اون ضرورت‌ها یکیشون این بود که ادب در جامعه ما حرمت داره، از این به عنوان یه فرصت استفاده کنیم. این یادمون باشه. ضرورت دیگری هم ذکر کردیم. امیرالمومنین علی علیه السلام یه ضرورتی رو بیان می‌فرمایند برای ادب. این ضرورت رو باید بهش توجه کرد. می‌فرماید النفس مجبولتون علی سوء الادب. نفس انسان مجبولتون یعنی جبلیشه، طبیعیشه، سرشتشه. اقتضای طبیعی نفس انسان است که دچار سوء ادب بشود. به دلایلی، حالا اینو ما دلایلشو بعداً بهش میرسیم انشالله. اون عواملی که ما رو بی ادبی میکشونن باید اونا رو ببینیم، یکی یکی بزنیم همشونو. بگو انشالله. من اون جمله رو گفتم، دوباره بگید انشالله. خدایا چی گفته بودم؟ بله، شب اول قبرمون ما رو دلسوخته و شیفته نمازمون بگردن، آبرومند به واسطه نمازمون بگردن، به بیشترین چیزی که ما رو عادت میدی نمازمون باشه. چه دعاهایی کردم برات، اصلا نمیدونی چقدر دعا عالیه. اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام فرماید النفس مجبولتون علی سوء الادب. نفس طبیعتاً به بی‌ادبی کشیده میشه. حالا دلایلشو میشه بعداً مرور کرد. والعبد مأمور به ملازمت حسن الادب. و عبد مأمور است، به او دستور داده شده باید این کارو بکنه که مدام حسن ادب رو، خوب ادب رعایت کردن رو، خوب رعایت کردن رفتارهای منظم در جهتگیری های خاصی که صحبت شد، اینو باید ملازمت بکنه. و نفس تجری فی میدان المخالفه، مخالفه، نفس همش هی مخالفت میکنه. والعبد یجهد و بردها عن سوء المطالبه. و نفس انسان عبد باید چکار کنه؟ مجاهده کنه، هی خودشو نگه داره تا سوء مطالبه نفس رو پاسخ نده، درخواستای بی خود نفس رو پاسخ نده. به نفس بخوای پاسخ بده، هر دقیقه چیز ازت میخواد، اما خودتو مقید کن به ادب، بگو این آداب ماست. و من اعان نفسه فی هوا نفسهی فقط اشرک نفسه فی قتل نفسهی. هر کی در هوای نفس خودشو کمک بکنه شریک در قتل نفسش شده. هوای نفس رو قرار میده نقطه مقابل ادب. اجازه بدید یک کلمه دیگه از حسن ادب من به شما بگم. چرا اصلا ما به ادب میپردازیم؟ نمیخوام بگم آنچه گفتیم تا حالا بذارید کنارا، یه بار دیگه یه ضرورت دیگه از ادب بگم. امیدوارم این تیر خلاص باشه. رفقا، ماها اگر بخوایم هر لحظه به اندیشه خودمون برگردیم، به عقاید خودمون برگردیم، به علایق خودمون برگردیم، تا انگیزه پیدا کنیم یه کاری رو انجام بدیم، خیلی از اوقات شکست میخوریم، خیلی از اوقات این سیر بسیار پیچیده و طولانی به نتیجه نمیرسونه انسان رو. و آدم باید زرنگ باشه، نباید همیشه راهشو خیلی طولانی بکنه برای یک رفتار خوب. ادب که ما میگیم میاد مقابل هوا وای میسه، ادب یعنی این، بنا میگذاری این کارو دیگه انجام بدی. بعد نفست اومد گفت اصلا تو چرا این کارو میکنی، یک مشت میخوابونی تو دهنش، میگی این آدابمونه، برو. من بیکارم مگه 24 ساعت میشینم با تو نق و نق تو رو بشنوم و جدل بکنی و باید بحث بکنم و هی بخوام تو رو متقاعد بکنم و این آداب ماست؟ آه خلاص، از مبارزه با نفس آدم نجات پیدا میکنه. این لوس نونور بچه، فرزند مادر بچه ننه رو نخوای متقاعدش بکنی، این پیر تو در میاره. ادب منه دیگه، روش فکر نمیکنم. یه بار فکر کردم این ادب رو انتخاب کردم دیگه. بنده خیلی فنی دارم به شما یه مطلبی رو میگم، می‌فرماد از 7 سالگی بچه‌تو وادار کن به نماز. گفتم نماز چیزی از جنس ادبه. بعد اگه ترک کرد بزنش. نه هر دفعه. خب فرزند من بیا برویم عاشق خدا بشویم. اما این خدا اولا تو را خلق کرده است، ثانیا مامان تو را خلق کرده است، و ثالثا بابای تو را خلق کرده است، و رابعا پول جیبی تو را از جیب بابا آفریده است. اوه کشتی منو، تو بخواه هر دفعه سر نماز این کارو بکنی، بزن تو گوشش آدم شه. ادب دیگه. یه بار گفتی تموم شد رفت دیگه. ادب یعنی چی؟ یعنی ما بنا گذاشتیم این کارو انجام بدیم، تموم شد رفت. سنت، رسم، رسومات، آینه، خلاص. فکر میکنه هر دفعه برای انجام یه عمل باید اون همه راه طولانی رو بره و برگرده. وقتی میگه من بی انگیزه شدم، تو خیلی بی خود کردی بی انگیزه شدی. ادب که دیگه انگیزه و غیر انگیزه نداره. روز اول اومده پادگان ادب نظامی رو رعایت میکنه، روز دوم میگه راستی ما چرا باید اینجوری کنیم؟ کسی به سوالش یه جواب نمیده. این آداب نظامیگریه. حالیته؟ اون حالیته رو یه جوری بگو که از سوالش پشیمون بشه. هوای نفس هر دقیقه. آخ چه آیه قرآنی یادم اومد، عجب آیه ایه. یه جایی انشالله باید به این آیه حسابی برسیم، حسابی به خودمون برسیم با این آیه. میفرماد و کان الانسان و اکثر و شیئن جدلا، و انسان خیلی خیلیش هم اینجوریه ها، خیلی نه خیلی، خیلی اهل جدله، هی نق میزنه، هی مجادله میکنه، هی انقلت و قلت میکنه. دهن نفسو برای مجادله ببند، بگو این آداب ماست، ادب ماست. تموم شد. مثلا میگن ادب روز عاشورا اینه که مشکی بپوشیم. دوره هر عاشورا که آدم نمیپرسه راستی من مشکی بپوشم، میگن آقا ادبشه دیگه. ادبشه یعنی هوای نفست خفه لطفا. ما نمیشیم هر دقیقه متقاعدش بکنیم. ادب اینه. اون مداومت وقتی آغاز میشه، اون نظم، اون تداوم برای یک رفتار خاصی که تنظیم کننده روابط تو با دیگران و حتی تنظیم کننده تو با خودت هست، اون خیلی عالیه. اون مداومت وقتی شروع شد، یه وقتایی کم انگیزه میشی، یه وقتایی پر انگیزه میشی. وقتایی پر انگیزه هستی، خب انجام میدی راحت. وقتایی کم انگیزه شدی، میگه خب این ادبمونه، این آدابمونه، باید رعایت کنیم. انشاءالله شبهای بعد به این بپردازیم که ببینیم میتونیم حالا خودمونو با یه زبانهای قانع کنیم که آقا هر کسی باید یه آدابی رعایت بکنه. آداب حیوانات غریزیه. این چیزا رو دیدید؟ اصلا مثالای عجیب غریب بزنم. این گربه ها هر رفتاری میکنن غریزیه، اونا ادب نمیشن. بعضی وقتا حیوانات رو ادب میکنن، یه کارایی رو میکنن، اینقدر تکرار میکنن تا این ادب بشه. ولی انسان ها بسیاری از رفتارهاشون رو خودشون باید انجام بدن، یعنی خودشون باید برای خودشون برنامه بریزن. فرق انسان و حیوان در داشتن ادب است. حیوان نیاز به ادب نداره، همه کاراشو غریزی میکنه، ولی انسان با ادب. خب ادب چیکار میکنه؟ تو شرایط بحرانی که اگه فکر کنی غلط نتیجه میگیری نجاتت میده. یه بار دوستان اینو تکرار کنم، خودشون چی گفتین؟ ادب توی یه شرایط بحرانی که اگه فکر کنی حتما غلط تصمیم میگیری نجاتت میده. دیگه فکرشو نکن. کان الانسان ها اکثر و شیء جدلا، چون انسان جدل میکنه چرت و پرتاشو به عنوان دلیل متقاعد کننده تحمیل میکنه. بگو آقای ادب ماست، خلاص دهن نفسو ببند. ادب که آدمو نجات میده وقتی که انسان تحت تأثیر فشار شهوات و دوست داشتنی های پست و پلشت دنیایی قرار میگیره، اونجا آدمو نجات میده. ادب آدمو نجات میده. ادب دو جا انسانو نجات میده. روش اگه فکر کنی دیگه بقیه این مباحث رو تا آخر ده هم گوش نکنی من ازت راضیم. تمومه. خب حالا یه داستانی از کربلا یادم اومد. یه پیک از دوستان حر نامه برد برای حر بن یزید ریاحی. تو اون نامه عبیدالله ملعون نوشته بود راه رو بر حسین ببند و بر حسین سخت بگیر. هر نامه رو خوند، اومد پیش رفقای خودش، برگشت به اون رفیق خودش که این نامه رو آورده بود، گفت بیچاره این چه نامه یه برای من آوردی؟ خوشخبری آوردی؟ گفت خب باید جلوی امام حسین رو بگیری. گفت باشه جلوش رو میگیرم، ولی اینجا عبیدالله نوشته بر حسین سخت بگیر. من به حسین بیادبی کنم، تندخویی کنم، درشتی کنم؟ من نمیتونم. یه نفر گفت دستور عبیدالله. گفت من نمیتونم. آقاست، با احترام میگم آقا دیگه نمیتونی بری جلو، با ادب باش حرف میزنم. گفتن دستور عبیدالله است، تو باید حالت جنگی بگیری. گفت نمیتونم. اومد با احترام گفت آقا دیگه نمیتونید برید. آقا فرمود دیگه میدونید دیگه، نامه ها رو نشون داد، تصمیم گرفته خوب بشه، حسین امام زمانشه، اون معرفت نداره به امام زمانش، امام زمان که به اون معرفت داره. که گفت هر تصمیم گرفته با ادب رفتار کنه، یه امتحانش کنید، خودم هم کمکش میکنم. صدا زد هر مادرت به عزاد بنشینه، این چه برخوردی؟ ببینه هر از کوره در میره یا نه. هر ادبش نجاتش داد. اومد غضب بکنه، ادب این جهادمو نجات میده. اومد غضب بکنه، برگشت گفت یا ابا عبدالله چیکار کنم، مادرت فاطمه است، من نام مادرت رو بر زبان هم جرأت نمی کنم چاره کنم. ابا عبدالله حسین چی فرمود؟ علل قاعده ها تو دلش میدونی چی گفت؟ صدا زد خدا دیدی هر رو؟ دیدی چه ادبی داره؟ عادت کرده به مادر من احترام بگذاره. و الا اینجا جای هیجان بود، باید یه چیزی میگفت. اگه عادت نداشت الان اون هیجان غضب او رو بیچاره کرده بود. ابا عبدالله الحسین شروع کرد نماز خوندن. هر اومد پشت سر ابا عبدالله الحسین وایستاد. امام حسین فرمود خب برو اونور با یاران نماز بخون. گفت آقا اجازه بده نمازم رو بخونم. چند تا ادب رعایت کرد، تمام جنایتاش بخشیده شد. آقا نگاه کن تو رو خدا، چند تا ادب رعایت کرد، جنایتاش بخشیده شد. امام حسین رو انداخت تو تله. الان من میگم هر اشک میریزه. در محاصره دشمن قرار داد. جلوی امام حسین رو اگر نگرفته بود شاید حسین رفته بود و دست احدی بهش نمیرسید. اما ادبش موجب شد که نجات پیدا کنه. امام حسین بخشید هر رو. جلوی امام حسین رو گرفت ولی سخت نگرفت، تندی نکرد، درشتی نکرد. تا حسین رسید به کربلا صدا زد اینجا چه سرزمینیه؟ گفتن این کربلا. گفت یک کمی از خاکش رو بدید بو کنم. گفتن آقا چرا؟ فرمود من یه خاکی رو میشناسم. رسول خدا وقتی من کودکی بودم در آغوشش، ام سلمه به من فرمود، جبرئیل امین صدا زد یا رسول الله این حسین تو دوست داری؟ رسول خدا فرمود بله دوست دارم. رفت برگشت، آیا حسین تو دوست داری؟ گفتم بله خیلی دوستش دارم. آیا حسین تو دوست داری؟ بار دیگه سوال کرد. دوست دارم، معلومه که دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. مثلا دلبری میکرده با عبدالله حسین. بعد صدا زد جبرئیل خدا سلام میرساند، میفرماد این حسین تو میکشن. اونجا دیگه شیونی شد، قوقایی شد، انقدر رسول خدا عشق ریخت. این زیارت کربلا از اونجا عشقش تو وجود پیغمبر هم بود. یه دفعه جبرئیل امین صدا زد میخوای یه مقدار از تربت خاک مکانی که حسین تو به شهادت میرسد رو بیاورم؟ رسول خدا درخواست کرد بله بیاور. جبرئیل امین این خاک رو آورد، رسول خدا میبوید و گریه میکرد. ظاهرا این خاک رو همه بوییده بودن، حسین هم خودش بوییده بود. خاک رو آوردن، حسین بویید، فرمود بله همینجا کربلاست، عباسم، اکبرم، خیمه ها رو برقرار بکنید. ولی با چه احترامی می اومدن دور خیمه مخدرات، دور محمل مخدرات، محمل حضرت زینب رو عنان ناغر و ابوالفضل العباس گرفته، علی اکبر دست عمش زینب رو میگیره. با چه احترامی این کاروان رو پیاده کردن. امان از اون شبی که این کاروان آواره تو بیابون، از یک نفر از این مردهای مرد خبری نیست. علا لعنت الله للقوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک